پتراکوتس باز پیغام فرستاد که آب دارد مرغزارها را در خود می‌گیرد و گله‌های حیوانات دارند به سوی زمین‌های مرتفع که رویش چیزی برای خوردن نمی‌روید فرار می‌کنند. زمین‌هایی که مملو از پلنگ و طاعون بود. آرلیانوی دوم پاسخ فرستاد که هیچ کاری نمی‌تواند بکند. وقتی باران بند بیاید حیوانات دیگری متولد خواهند شد. پتراکوتس می‌دید که حیوانات دارند دست دست می‌میرند و فقط فرصت می‌کرد حیواناتی را که در گل فرو می‌رفتند قطعه قطعه کند بدون اینکه کاری از دستش برآید. می‌دید که سیل با بی‌رحمی دارد ثروتی را که زمانی بزرگترین و پابرجاترین ثروت ماکوندو به شمار می‌رفت از بین می‌برد و از آن فقط یک بوی تعفن بر جای می‌گذارد. وقتی بالاخره آرلیانوی دوم تصمیم گرفت برای رسیدگی به امور بدان جا برود، در ویرانه‌های استبل فقط به یک جسد اسب و یک قاطر کثیف برخورد. پتراکوتس بدون اظهار خوشحالی و بدون تعجب یا ندامت ورود او را دید و فقط به خود اجازه داد لبخند طعنه‌آمیزی بزند. گفت خیلی زود تشریف آوردید. پیر شده بود، مشتی پوست و استخوان. چشمانش که همیشه مانند چشمان یک جانور درنده می‌درخشید، از بس به باران خیره شده بود، غمگین و رام شده بود. آرلیانوی دوم بیش از 3 ماه در خانه او ماند، نه به خاطر اینکه در آنجا وضعش بهتر از خانه خودش بود، بلکه صرفاً به خاطر اینکه مهلت نمی‌یافت تا بار دیگر پارچه مشمعی را به سر خود بیندازد. همانطور که در خانه خودش هم گفته بود، میگفت عجله‌ای نیست، امیدوارم تا چند ساعت دیگر هوا صاف بشود. در عرض هفته اول به چروک‌هایی که زمان و باران در معشوقش بر جای گذاشته بود خو گرفت و رفته رفته او را مثل سابق دید و شور و شوق او و باروری سرسام‌آوری را که در عشقش در حیوانات می‌دمید به خاطر آورد و در هفته دوم کمی به خاطر عشق و کمی هم به خاطر لذت یک شب او را با نوازش‌های خود بیدار کرد. پتراکوتس بی آنکه واکنشی نشان دهد زمزمه کنان گفت آرام بخواب، موقع این کارها نیست. آرلیانوی دوم خود را در آینه های سقف دید. ستون فقرات پتراکوتس را دید که مثل یک ردیف خرمهره به رگهای پژمرده‌اش نخ شدند. فهمید که حق با اوست، نه به خاطر اوضاع زمانه بلکه به خاطر خودشان که دیگر قادر به انجام آن کارها نبودند. آرلیانوی دوم با اطمینان از اینکه نه فقط اورسولا بلکه تمام اهالی ماکوندو منتظرند باران بند بیاید تا بمیرند، با صندوق‌های خود به خانه برگشت. هنگام عبور به مردم نگاه می‌کرد که در منازل خود نشسته بودند و نگاهشان ثابت مانده بود و دستان خود را در هم گذاشته بودند و به صدای گذشت زمان گوش می‌کردند. زمان رام نشدنی. توجهشان چنان به باران جلب شده بود که دیگر تقسیم زمان به ماه‌ها و سال‌ها و تقسیم روزها به ساعت‌ها بی‌فایده بود. بچه‌ها با خوشحالی و هیجان از آرلیانوی دوم استقبال کردند، چون می‌دانستند که باز برایشان آکوردون خواهد زد، ولی از آن کنسرت‌ها به اندازه تماشای دایره‌المعارف تفریح نمی‌کردند. از این رو بار دیگر در اتاق ممه جلسات تماشای تصاویر را از سر گرفتند. خیال پروری آرلیانوی دوم یک سفینه فضایی را تبدیل به یک فیل پرنده می کرد که در لابلای ابرها در جستجوی محل خواب است. یک بار به تصویر مردی برخورد که سوار یک اسب بود و گرچه لباس عجیبی به تن داشت ولی قیافش آشنا بود. پس از آن که از نزدیک به آن خیره شد به این نتیجه رسید که آن عکس تصویر سرهنگ آرلیانو بوئندیا است. عکس را به فرناندا نشان داد. او همان شباهت را تصدیق کرد، نه تنها با سرهنگ بلکه با همه افراد خانواده. در حقیقت آن عکس تصویر یک جنگجوی تاتار بود. آرلیانوی دوم زمان را اینچنین مابین مجسمه غول پیکر شهر رد، توضیح حاشیه، مجسمه هلیوس در جزیره رد یونان قرن سوم قبل از میلاد که در سال 224 قبل از میلاد بر اثر زلزله از بین رفت. متن: مابین مجسمه غول پیکر شهر رد و افسون کنندگان مار گذران تا اینکه زنش به او خبر داد که در انبار فقط 6 کیلو گوشت نمک زده و 1 کیسه برنج باقی مانده است. پرسید خب میخوایی چه کار کنم؟ فرناندا جواب داد به من مربوط نیست، این کارها وظیفه مرد است. آرلیانوی دوم جواب داد بسیار خوب، وقتی باران بند بیاید یک کاری خواهیم کرد. به جای اینکه به مشکلات خانگی رسیدگی کند و حتی وقتی که ناچار شد برای نهار فقط به یک تکه گوشت و یک مشت برنج قناعت کند، بیش از پیش در تماشای دایره المعارف غرق شد. می گفت حالا که هیچ کاری نمی توان کرد، این باران هم تا ابد خواهد بارید. همچنان که ضرورت پر کردن انبار شدت یافت، اوقات تلخی فرناندا هم شدیدتر شد، تا اینکه یک روز صبح اعتراضات گاه به گاه او و دعواهای نادرش تبدیل به یک سیل لبریز و آسی شد. ابتدا مانند ضربه های یک نواخت گیتار بود و همانطور که روز به نیمه می رسید، ضربات گیتار نیز بلندتر و غنیتر می شد. آرلیانوی دوم تا فردای آن روز متوجه این صدا نشد. سر صبحانه متوجه شد که صدای وزوز یک نواختی ناراحتش می کند. صدایی که یک نواختر و بلندتر از صدای ریزش باران بود. فرناندا بود که در خانه می گشت و غرولاند کنان وزوز می کرد که او مثل یک ملکه بزرگ شده حالا در یک دارالمجانین کلفتی می کند و شوهر تنبل و بیکاری دارد که پایش را دراز کرده است و منتظر است از آسمان به جای باران نان ببارد و او دارد خودش را هلاک می کند تا این خانه ای را که با سنجاق به هم وصل شده از غرق شدن نجات دهد و این همه کار هست که باید انجام شود و این همه باید تحمل کرد و این همه باید تعمیر کرد. از وقتی که آفتاب می زد تا شب که وقت خواب می شد می گفت و می گفت و عاقبت با چشمان پر از خرد شیشه به خواب می رفت، بدون این که هرگز کسی فردای آن روز به او بگوید صبح بخیر فرناندا، دیشب چطور خوابیدی؟ هرگز کسی ولو از روی ادب هم شده از او نمی پرسید فرناندا چرا رنگت این طور پریده؟ چرا با آن حلقه های سیاه دور چشمایت از رخت خواب بیرون آمده ای؟ اما او انتظار هم نداشت که چنین عملی از افراد آن خانواده سر بزند، خانواده‌ای که در ته دل همیشه به عنوان یک مزاحم به او نگاه کرده بودند و مدام در گوشه و کنار خیابان گوشه و کنار خانه از او به عنوان قاب دستمالی برای بلند کردن دیگ از روی اجاق یا طرح کج و معوج یک عروسک دیواری غیبت می‌کردند. او را موش کلیسا و متقلب بر روباه صفت می‌نامیدند و حتی آمارانتای خدابیامرز هم گفته بود او از آن کسانی است که به کونش می‌گوید پیف پیف دنبال من نیا بومیدی. پروردگارا چه لغاتی! و او همه این چیزها را به خاطر خداوند متعال با صبر و شکیبایی تحمل کرده بود، ولی طاقتش روزی طاق شده بود که آن خوز آرکادیوی دوم وحشی گفته بود که بدبختی خانوادی آنها از روزی آغاز شد که یک نفر شمالی را به خانه خود راه دادند. تصورش را بکنید، یک شمالی زورگو، خدا به داد من برسد، دختر یک شمالی کثیف از نژاد همان کسانی که دولت فرستاده بود تا کارگران را قتل عام کنند. آری، خوز آرکادیوی دوم به کس دیگری به جز او طعنه نمی زد، به فرزند تعمیدی دوک آلبا، به خانمی که با جاه و جلال خود همسران رؤسای جمهور را بر جای می لرزاند، به خانم اشرافزاده‌ای با خون اصیل که حق داشت با 12 اسم 100% اسپانیولی نام فامیل خود را امضا کند و در آن شهر حرامزاده تنها آدمی بود که از دستش از دیدن 16 دست قاشق و چنگال و کار دست پاچه نمی شد. و آن وقت آن شوهر خیانتکارش غشغش می‌خندید و می‌گفت آن همه کارد و چنگال مال بشر نیست، به درد غذا خوردن هزار پا می‌خورد. تنها کسی بود که می‌توانست چشم بسته بگوید شراب سفید را چه موقع باید خورد و در کدام لیوان و از کدام طرف باید در لیوان ریخت و شراب قرمز را باید چه موقع خورد و در کدام لیوان و از کدام طرف باید در لیوان ریخت. نه مثل آن آمارانتای دهاتی خدابیامرز که خیال می‌کرد شراب قرمز را باید روز خورد و شراب سفید را شب. در سراسر مناطق ساحلی تنها کسی بود که میتوانست به خود ببالد و بگوید که در لگن طلا قضای حاجت میکند. با آن وقت آن سرهنگ آرلیانو بواندیای خدابیامرز با کمال پررویی با آن بددهنی عملوارش بگوید که او از کجا این امتیاز را به دست آورده، پس لابد به جای فضله گل گندم میگذارد. تصورش را بکنید درست با همین کلمات. با آن وقت رناتا دختر خودش که با بی احتیاطی هرچه تمام در قضای حاجت او را در اتاق خواب دیده بود جوابش را چنین پس بدهد که البته صحیح است که آن لگن تماماً از طلای ناب ساخته شده و رویش هم علامت خانوادگی حک شده، ولی تویش جز فضله چیزی نیست، فضله خالص و بدتر از هر فضله دیگر. چرا؟ برای این که آن گوه شمالی بود. تصورش را بکنید دختر خود آدم، از این رو دیگر از سایر افراد خانه چه انتظاری میشد داشت؟ ولی به هر حال از شوهرش یک کمی بیشتر از سایرین انتظار داشت، چون خوب یا بد بالاخره شوهرش بود و همدمش بود و معشوق قانونیش بود که با میل و اراده خود با او ازدواج کرده بود. شوهری بود که مسئولیت سنگین جدا کردن او را از خانه پدری به عهده گرفته بود، جایی که هرگز چیزی کم و کسر نداشت، هرگز به خاطر کمبود چیزی غر نزده بود و فقط به خاطر تفریح و وقت گذرانی تاج گل تشییع جنازه درست می‌کرد. و وقتی پدر تعمیدیش برایش نامی می نوشت، حتی مهر انگشتر خود را روی لاک پاکت می زد فقط برای اینکه به او بگوید دستهای دختر تعمیدیش نه برای کارهای خانه بلکه برای نواختن کلاوسون آفریده شده است. و با این حال آن شوهر دیوانه با آن همه سفارش و توصیه او را از خانه پدری جدا کرده بود و به آن ماهیتابه جهنمی آورده بود که آدم نمیتوانست از شدت گرما در آن نفس بکشد و قبل از آن که او بتواند دوره روزه خود را به پایان برساند با چمدانهای در به در خود و آن آکاردئون ولگردانه رفته بود تا به او خیانت کند. آن هم با یک زن فلک زده بیریخ که فقط کافی بود به کونش نگاه کرد. آه خب چه می شود کرد؟ این لغت از دهانش در رفته بود. کافی بود به لمبرهای مادیان بارش نگاه کرد که چطور خودش را تکان می دهد تا بتوان فهمید که درست برعکس او بود. او که یک خانم بود که از بطف تولد چه سر میز و چه در رخت خواب خانم بود، با ترس از خداوند و مطیع قوانین خداوند و بنده اوامر خداوند، و طبیعتا شوهرش نمیتوانست با او هم مثل دیگری اخم و اوقات تلخی کند. دیگری حاضر به هر کاری میشد، درست مثل آن زنهای فرانسوی و شاید هم خیلی بدتر از آنها، برای اینکه لااقل آنها این شرافت را داشتند که پشت در اتاق خود فانوس قرمز روشن کنند. تصورش را بکنید از این کثافت کاری ها با او تنها دختر محبوب دونا رناتا آرگوته و دون فرناندا کارپیو، به خصوص پدرش که یک مرد مقدس بود، یک مسیحی قابل ستایش با یک لقب مهم مذهبی، از آن کسانی که مستقیما از طرف خداوند به کسب این امتیاز نایل میشوند که داخل قبر خود تغییر شکل ندهند، با پوست صاف مثل گونه های یک عروس و چشمانی زنده و درخشان همچون زمرد. آرلیانوی دوم غرغرش را قطع کرد و گفت این یکی دیگر حقیقت ندارد، وقتی او را به اینجا آوردند جسدش بو گرفته بود. پس از آن که یک روز تمام غرولاند او را شنید و تحمل کرد، بالاخره مچ او را گرفت. فرناندا بدون این که به گفته او اعتنایی کند فقط صدای خود را کمی آهسته کرد. آن شب سر شام صدای آن وزوز دیوانه کننده بر صدای باران پیروز شده بود. آرلیانوی دوم خیلی کم غذا خورد. تمام مدت شام سرش را پایین انداخت و بلافاصله بعد از شام به اتاق خود رفت. فردای اون روز سر میز صبحانه فرناندا که پیدا بود شب قبل را چندان خوب نخوابیده است، میلرزید و معلوم بود که تمام عقده‌هایش را از دل بیرون ریخته است. با این حال وقتی شوهرش از او تقاضا کرد که در صورت امکان برایش یک تخم‌مرغ نیم بند کند، او به جای این که به سادگی جواب دهد که تخم‌مرغ‌ها از هفته اول باران تمام شده است، شروع کرد به انتقاد کردن از مردهایی که مدام به فکر پرستش ناف خود هستند و اینقدر پر روح هستند که سر میز غذا جگر فاخته می طلبند. آرلیانوی دوم مثل همیشه بچه ها را به تماشای دایره المعارف همراه خود به اتاق ممه برد و فرناندا به بهانه این که می خواهد اتاق ممه را مرتب کند به آنجا رفت. البته فقط به خاطر این که غرولند کند و غرولند خود را در آنجا به گوش او فرو کند و به او بگوید که خیلی وقاحت می خواهد که به آن بچه های معصوم به دروغ بگوید که تصویر سرهنگ اورلیان و بوئندیا در دایره المعارف است. بعد از ظهر وقتی بچه ها خوابیده بودند، اورلیانوی دوم رفت و در ایوان نشست، ولی فرناندا در آنجا هم راحتش نگذاشت. آزردش، تحریکش کرد و با وزوز مغلوب نشدنی خرمگسوار خود دور برش پلکید. می گفت حالا باید از آن به بعد سنگ بخورند، اما شوهرش مثل سلاطین مشرق زمین در ایوان نشسته است و ریزش باران را تماشا می کند. البته واضح است چون او بیکاری بیش نیست، کسی است که به هیچ دردی نمی خورد و می خواهد که مدام بقیه خدمتش را بکنند. از یک قوزه پنبه هم نرم تر است. عادت کرده است مال و منال زنها را بالا بکشد و خیال می کند با زن یونس ازدواج کرده که داستان نهنگ را باور کرده بود. آرلیانوی دوم دو ساعت تمام بدون این که تغییر حالت بدهد، درست مثل یک آدم کر به حرفای او گوش داد و غرولند او را بعد از ظهر دیر وقت قطع نکرد، تا هنگامی که نتوانست بیش از آن انعکاس تبلی را که مغزش را شکنجه میداد تحمل کند. با تقاضا به او گفت لطفاً خفه شو. فرناندا برعکس صدا را بلندتر کرد که چرا من خفه بشوم؟ هر کس که نمیخواهد صدای مرا بشنود بهتر است برود یک جای دیگر. آن وقت آرلیانوی دوم اختیار از کف داد. درست مثل اینکه بخواهد دست و پای خود را کش بدهد، بی عجله از جا بلند شد و با خشمی کاملا حساب شده یکی بعد از دیگری گلدانهای بگونیا، گلدانهای شمعدانی و گلدانهای پونه را برداشت و بر زمین حیاط خورد کرد. فرناندا سخت به وحشت افتاد، چون تا آن لحظه متوجه قدرت باطنی و زور خود نشده بود، ولی برای اصلاح کردن جریان خیلی دیر شده بود. آرلیانوی دوم که از فشار یک سیل درونی مسموم شده بود، شیشه گنجه محتوی سرویس غذاخوری چینی را شکست و بدون عجله یکی یکی بشقاب‌های چینی را از گنجه درآورد و بر زمین زد. حرکاتش مرتب و آرام بود، درست مثل موقعی که سر تا سر خانه را با اسکناس پوشانده بود. سپس شروع کرد به پرپ کردن کریستال‌های دیوار و گلدان‌های با دست نقاشی شده و تابلوهای دختران جوان در قایق‌های پر از گل سرخ و آینه‌های قاب طلایی. از سالن تا انبار هر چه شکستنی بود شکست و خورد کرد. آخر سر کوزه بزرگ سفالی وسط آشپزخانه را برداشت و به وسط حیاط پرت کرد که با انفجاری خورد شد. سپس دست‌های خود را شست و پارچه مشمعی بر سر انداخت و رفت و پیش از نیمه شب با چند قطعه بزرگ گوشت نمک زده، چند گونی برنج و ذرت تازه و چند صندوق موز به خانه برگشت. از آن پس دیگر کم بوده غذا در خانه پیش نیامد. آمارانتا اورسولا و اورلیانوی کوچولو از دوره باران به عنوان زمانه خوشی یاد می کردند. با وجود سختگیری های فرناندا در گودال های پر از آب حیات می پریدند و مارمولک ها را می گرفتند و با تیغ تشریحشان می کردند. و وقتی سانتا سوفیا دلاپیداد حواسش جای دیگری بود، به خیال این که دارن سوپ را مسموم می کنند، در آن پودر بال پروانه خشک شده می ریختند. اورسولا سرگرم کننده ترین اسباب بازی آنها بود. او را یک عروسک بزرگ شکسته تصور می کردند و به دنبال خود از آن گوشه به آن گوشه می کشیدند و پارچه های رنگارنگ به تنش می کردند و صورتش را با دوده و خاک زغال رنگ می زدند. یک بار کم مانده بود همانطور که چشم قورباغه‌ای را درآورده بودند چشم او را با قیچی باغبانی از کاسه درآورند، ولی از هیچ چیز به اندازه هزیانگوی او تفریح نمی‌کردند. در واقع در حدود سال سوم باران بود که بدون شک چیزی در مغز اورسولا باعث شده بود تا حقیقت هر چیز را از دست بدهد. زمان حال را با زمانهای دوردست زندگی خود اشتباه می‌کرد، به طوری که یک بار سه روز تمام به خاطر مرگ مادر بزرگ خود پترونیلا ایگواران که 100 سال قبل مرده بود دیوانوار اشک ریخت. چنان گیج شده بود که خیال میکرد آورلیانوی کوچولو فرزند خودش سرهنگ است که او را به کشف یخ برده بودند و خوزه آرکادیو که در آن زمان هنوز در مدرسه طلاب بود پسر بزرگش است که همراه کولی ها رفته بود. آنقدر برای بچه ها به طول و تفصیل از خانواده حرف زد که بچه ها برایش ملاقات های خیالی ترتیب میدادند، نه فقط با موجوداتی که مدت ها بود مرده بودند، بلکه حتی با موجوداتی که در دورهای مختلفی زندگی کرده بودند. اورسولا با گیسوان پوشیده از خاکستر و چهره‌ای که در یک روسری قرمز رنگ مخفی کرده بود روی تخت می‌نشست و در میان آن اقوام خیالی که بچه‌ها بدون حذف کوچکترین خصوصیات برایش توصیف می‌کردند احساس سعادت می‌کرد. درست مثل این بود که واقعاً بچه‌ها آن اقوام را می‌شناسند. اورسولا با اجداد خود درباره حوادثی که قبل از به دنیا آمدن خودش اتفاق افتاده بود گفتگو می کرد و از اخباری که به او می دادن خوشحال می شد و همراه آنها بر مرگ کسانی که خیلی بعد از مرگ میهمانان خیالیش مرده بودند اشک می ریخت. چیزی نگذشت که بچه ها متوجه شدند اورسولا در طی ملاقات با آن اشباح همیشه سوال می کند که چه کسی یک مجسمه گچی حضرت یوسف به اندازه طبیعی را در زمان جنگ به خانه آورده و به دست او سپرده بود تا پس از پایان فصل باران برای پس گرفتنش بیاید. و این چنین بود که آرلیانوی دوم به یاد ثروت هنگفتی افتاد که در محلی از خانه مدفون بود و فقط اورسولا از محلان اطلاع داشت. ولی زیرکی هایی که او در این مورد به خرج داد بیجا بود، زیرا اورسولا در پیچ و خم هزیان هایش گویی قسمتی از ذهن خود را مخصوصا روشن نگاه داشته بود تا از آن راز دفاع کند. آن را فقط به کسی می گفت که ثابت کند مالک واقعی آن طلای مدفون شده است. آنچنان در فکر خود ماهر و یک دنده بود که وقتی آرلیانوی دوم یکی از رفقای دوران ضیافت‌های خود را مأمور کرد تا خود را به جای مالکان ثروت به اورسولا معرفی کند، اورسولا او را با سوالاتی دقیق و دام‌های پیش‌بینی نشده از پای درآورد. آرلیانوی دوم به اطمینان اینکه اورسولا آن راز را با خود به گور خواهد برد، به بهانه اینکه می‌خواهد حیات را لوله کشی کند، چند کارگر و بنا استخدام کرد و خود نیز همراه آنها با انواع و اقسام ابزار مشغول حفاری شد. در سه ماه حفاری چیزی که شبیه طلا باشد پیدا نکرد. آن وقت با امید این که شاید فال ورق بیش از حفاران به او کمک کند به نزد پیلار ترنر رفت، ولی او گفت هر عملی بیفایده است مگر اینکه اورسولا شخصا ورقها را بر بزند. به هر حال وجود گنج را تصدیق کرد با ذکر دقیق اینکه 7214 سکه طلا در سه کیسه که درشان با سیم مسی بسته شده است در دایره‌ای به قطر 122 متر قرار گرفته که تخت اورسولا در مرکز آن واقع شده است. در ضمن یادآور شد که کشف گنج به هر حال قبل از پایان باران امکان نخواهد داشت و موقعی امکان پذیر خواهد بود که آفتاب سه ماه ژوئن پی در پی توده‌های گل را به خاک تبدیل کند. شرح و بسط زیاد و گنگ بودن ذکر تاریخ به نظر آرلیانوی دوم همانند افسانه اشباح بود. از این رو گرچه در ماه اوت بودند و برای به حقیقت پیوستن آن پیشگویی 3 سال صبر لازم بود، ولی او به هر حال به حفاری خود ادامه داد. آنچه که سخت باعث حیرت و در این حال گیجی او شده بود این بود که فاصله تخت اورسولا تا انتهای دیوار حیات درست 122 متر بود. فرناندا به دیدن او که داشت زمین را اندازه گیری می کرد و بعدتر از آن داشت به حفاران دستور می داد تا گودال ها را 1 متر عمیق‌تر کنند، متوحش شد که مبادا او نیز مانند برادر دوقلویش دیوانه شده باشد. آرلیانوی دوم که شهوت کنجکاوی و کشف کردن را از جد خود به ارث برده بود، آخرین نشانه های چاقی را از دست داد و شباهت سابقش نسبت برادر دوقلویش روز به روز آشکارتر شد. نه تنها به خاطر لاغر بودن، بلکه به خاطر آن حالت تنهایی. از بچه ها کناره گرفته بود و هر وقت پیش می آمد غذایی می خورد. سراپا غرق در گل و لای در گوشی آشپزخانه چیزی می خورد و گاه به گاه به سوالات سانتا سوفیا دلاپیداد جوابی می داد. فرناندا به دیدن او که آنچنان برخلاف تصور کار می کرد، تصور کرد این بیقراری او نشانه سعی و کوشش و طمع او نشانه از خودگذشتگی است و او باطنن از این که با آن همه تندی و پرخاش به او حمله کرده احساس پشیمانی کرد. ولی آرلیانوی دوم در آن زمان به هیچ وجه حوصله آشتی کردن از روی دلسوزی را نداشت. غرق در شاخه های خشک و گل های گندیده، پس از حفر حیات و حیات خلوت زمین باغچه را هم زیر و رو کرد و حفاری را آنقدر در باله شرقی خانه عمیق کرد که یک شب همگی از وحشت این که زلزله شده است از خواب پریدند. خانه می لرزید و پیهایش صدا می داد. در واقع 3 تا از اتاق ها داشت فرو می ریخت و زمین از ایوان تا اتاق فرناندا با شکاف وحشت انگیزی از هم باز شده بود. با این حال آرلیانوی دوم از جستجو دست نکشید. حتی موقعی که امیدش مبدل به یأس شد و تنها چیزی که هنوز کمی معنی داشت همان پیشگوی ورقها بود. پی خانه را در قسمت ویران شده قوی کرد، شکاف زمین را با ساروج پر کرد و حفریات خود را در قسمت غربی آغاز نمود. در هفته دوم ماه ژوئن سال بعد هنوز مشغول حفریات در آن قسمت بود که باران رفته رفته آرام گرفت. ابرها از هم باز شد و پیدا بود که باران به زودی بند خواهد آمد. همین طور هم شد. جمعه روزی ساعت 2 بعد از ظهر خورشیدی بزرگ سرخ و زبر مانند گرد آجر و خنک مثل آب دنیا را روشن کرد و تا 10 سال بعد باران نبارید. ماکوندو رو به ویرانی بود. آخرین یادگارهای گروه‌هایی که وحشیانه وارد شده بودند و وحشیانه هم فرار کرده بودند در خیابان‌های مردابی به چشم می‌خورد. آثار مبل و اساسیه و اسکلت جانورانی که روی لاشه‌هاشان گل‌های سرخ رنگ کوچکی رویده بود همه جا دیده می‌شد و خانه هایی که در بهبوهه شهوت موز مانند قارچ از روی زمین رویده بود مدروک مانده بود. شرکت موز تأسیسات خود را به هم زد. آنچه در منطقه حفاظت شده بر جای ماند مشتی ویرانه بود. خانه های چوبی، ایوان های خنک و ورق بازی های بعد از ظهر گویی همراه پیش در آمد طوفان نوحی که سالها بعد شهر ماکوندو را از روی زمین محو کرد بر باد رفته بود. تنها نشانه منطقه‌ای که در آن طوفان بلعیده شده بود یک لنگ دستکش پاتریشیا براون در اتومبیلی بود که پیچک سر تا سرش را پوشانده بود و آن را در خود خفه کرده بود. منطقه جادویی که خوزه آرکادیو بواندیا در زمان بنیانگذاری شهر به جستجویش رفته بود تبدیل به باطلاقی از ریشه‌های گندیده شده بود که از دور در افق آن کف‌های بی‌سر و صدای دریا به چشم می‌خورد. اولین یکشنبه‌ای که آرلیانوی دوم لباس خشک بر تن کرد و از خانه خارج شد تا بار دیگر با شهر خود آشنا شود سخت متأثر شد. کسانی که از آن طوفان جان سالم به در برده بودند، همان کسانی که قبل از آن که ماکوندو دست خوش طوفان موز بشود در آن زندگی می‌کردند، در خیابان‌ها ولو شده بودند و از اولین آفتاب لذت می‌بردند. پوست بدنشان هنوز از لجن سبز رنگ بود و بوی کپکی می‌دادند که باران رویشان باقی گذاشته بود، اما در ته دل از به دست آوردن مجدد شهری که زادگاهشان بود خوشحال بودند. خیابان ترک ها بار دیگر همان شد که در گذشته بود، مثل زمانی که عرب های نعلین به پا و حلقه به گوش دور دنیا می گشتند و در آنجا اجناس خود را با توتی معاوضه می کردند. کسانی که در سرگردانی های 100 ساله خود ماکوندو را برای زندگی انتخاب کرده بودند. اجناس بازار داشت از هم پاشیده می شد. اجناسی که جلوی مغازه ها گذاشته بودند از کپک پوشیده شده بود. پیشخوان ها را موریانه جویده بود. دیوارها از رطوبت رو به ویرانی بود و با این حال عرب‌های نسل سوم در همان محل و با همان حالت در جاهایی نشسته بودند که پدران و پدر بزرگانشان نشسته بودند، ساکت و بدون ترس و شکست ناپذیر در برابر زمان و فجایع، نه زنده تر و نه مرده تر از آنچه پس از طاعون بیخوابی و 32 جنگ سرهنگ آرلیان و بواندیا بودند. شجاعت روحیشان در مقابل ویرانه های میزهای بازی، کیوسک های اغذیه و اتاقک های تیراندازی و چادری که در آن آینده را پیشگویی و خواب ها را تعبیر می کردند، چنان باعث تعجب بود که آرلیانوی دوم با لحن خودمانیش از آنها پرسید که به کدام منبع مربوط پناه برده بودند که در طوفان کشته نشدند و در چه حالتی بودند که غرق نشدند. آنها یکی پس از دیگری مغازه بعد از مغازه با لبخندی مزورانه و نگاهی رویایی بدون هیچ گونه مشورت قبلی با یکدیگر همگی چون همین جواب را دادند: شنا. پتراکوس شاید تنها زن بومی بود که روحیه عربی داشت. با چشم خود شاهد ویران شدن استبل ها و طویله هایش شده بود که همراه طوفان رفته بودند، ولی موفق شده بود خانه را سرپا نگاه دارد. در سال آخر برای آرلیانوی دوم پیغام های مسررانه فرستاده بود، ولی او در جوابش پیغام داده بود که نمیداند چه وقت به خانه او برخواهد گشت، ولی هر وقت برگردد یک جعبه پر از سکه طلا همراه میبرد تا کف اتاق خواب را با آن فرش کند. آن وقت بود که پتراکوس در ته قلب خود به دنبال قدرتی گشت تا بتواند در مقابل آن مصیبت از او دفاع کند. با خشمی عادلانه سوگند یاد کرد که ثروتی را که فاسقش گرد آورده بود و طوفان و سیل بر باد داده بود بار دیگر به دست بیاورد. تصمیمش چنان شکست ناپذیر بود که آرلیانوی دوم 8 ماه پس از آخرین پیغام او به نزدش بازگشت. او را سبز رنگ و ژولیده با پلک‌های فرو افتاده و پوست جرب گرفته یافت که داشت روی تکه های کاغذ نمراتی می نوشت تا لاتاری را از سر بگیرد. آرلیانوی دوم سخت متحیر شد. چنان سراپا کثیف و چنان باوقار بود که پتراکوس کم مانده بود خیال کند کسی که به دیدن او آمده نه عاشق تمام عمر او بلکه برادر دوقلوی اوست. به پترا گفت: دیوانه شده ای، لابد خیال داری استخوان به لاتاری بگذاری. آن وقت پترا به او گفت که سری به اتاق خواب بزند. با آرلیانوی دوم قاطر را دید. پوست حیوان نیز مانند پوست صاحبش به استخوان چسبیده بود. با این حال درست مثل صاحبش زنده و ثابت قدم بود. پتراکوس او را با خشم خود تغذیه کرده بود و بعد هنگامی که دیگر نه علف پیدا کرده بود و نه ذرت و نه ریشه، او را در اتاق خواب خود پناه داده بود و در آنجا ملافه های حریر، قالی های ایرانی، روتختی های ابریشمی، پرده های مخمل، پرده های زری و ریشه های ابریشمی دور تخت خواب اسقفی همه را به خرد قاطر داده بود. صفحه 284. اورسولا مجبور شد زحمت فراوانی به خود بدهد تا بتواند به وعده خود، یعنی مردن پس از بند آمدن باران، وفا کند. پس از ماه اوت، موقعی که باد خشک و گرمی شروع به وزیدن کرد و بوته های گل سرخ را خشکاند و توده های گل را تبدیل به سنگ کرد و عاقبت شنی سوزان به روی ماکوندو پوشید که شیروانی های زنگ زده و درختان بادام 100 ساله را برای ابد در خود پوشاند، درخشش ذهنی او که در طول دوره باران خیلی نادر بود شدت گرفت. اورسولا وقتی فهمید که بیش از 3 سال بازیچه بچه ها بوده است، اشک تأثر فرو ریخت. چهره رنگین خود را شست و کاغذهای رنگی را از خود کند و قورباغه ها و مارمودک های خشک شده و گردنبند های لوبیا و گردنبند های کهنه عربی را که بچه ها به او آویخته بودند از خود جدا کرد و برای اولین بار پس از مرگ آمارانتا بدون کمک هیچ کس شخصا از تخت پایین آمد تا بار دیگر به زندگی خانوادگی پای بگذارد. قلب شکست ناپذیرش او را در ظلمت هدایت می‌کرد و اگر پایش به چیزی می‌گرفت و یا دست جبرئیل وارش که آن را مهازات سر بالا برده بود به کسی می‌خورد، تصور می‌کردند به خاطر ضعف پیری است که قادر نیست درست راه برود، ولی نمی‌دانستند که او کور است. اورسولا لازم نبود با چشمان خود ببیند تا بفهمد گل‌هایی که در زمان اولین تعمیر عمارت به هزاران زحمت کاشته بودند در اثر باران و حفریات آرلیانوی دوم از بین رفته است و دیوارها و سیمان کف اتاقها ترک خورده است و اساسیه رنگ و رو باخته و در هم شکسته است و درها از لولا در آمده است و کم کم خانواده تسلیم نومیدی می شود، چیزی که در عهد او تصور ناپذیر بود. هنگامی که در بین اتاقهای خالی کورمال کورمال پیش می رفت، صدای تیک تیک یک نواخت موریانه ها و تیک تیک بید ها در گنجه ها و صدای مورچه های درشت قرمز را می شنید که در زمان باران از یاد رفته بودند و اکنون به جویدن پی خانه مشغول بودند. یک روز صندوق محتوی مجسمه های قدیسین را گشود و مجبور شد از سانتا سوفیا دلا پیداد کمک بطلبد تا او را از دست سوسک هایی که از درون صندوق بیرون ریخته و به او حمله ور شده بودند نجات دهد. سوسکها خرقه های قدیسین را جویده بودند و به مشتی گرد مبدل کرده بودند. می گفت ادامه زندگی با این وضع غیر ممکن است. اگر همین طور پیش برویم طعمه جانوران خواهیم شد. از آن پس دیگر آرام نگرفت. هنوز سحر نشده از خواب بیدار می شد و از هر کسی که دم دستش بود، حتی از بچه ها کمک می خواست. چند لباسی را که هنوز قابل استفاده بود در آفتاب انداخت و سوسک ها را با حشره‌کش قوی از بین برد و لانه های موریانه را از روی درها و پنجره ها تراشید و در لانه مورچه ها آهک ریخت. تب ترمیم کردن او را به اتاقهای فراموش شده کشاند. داد تار عنکبوت و خاکروبه را از اتاقی که در آن خوز آرکادیو بو اندیا عقل خود را بر سر یافتن حجرالفلاسفه از دست داده بود پاک کردند و کارگاه زرگری را که سربازان زیر و رو کرده بودند منظم کرد و عاقبت کلیدهای اتاق ملکیادس را جویا شد تا ببیند اوزا در آنجا از چه قرار است. سانتا سوفیا دلاپیداد که می‌خواست به قول خود نسبت به خواسته خوز آرکادیوی دوم که قدغن کرده بود تا وقتی مطمئن نشدند او مرده است، هیچ کس نباید با آن اتاق پای بگذارد و وفادار بماند، به هر حیله‌ای متوسل شد که راه آن اتاق را بر اورسولا گم کند. ولی تصمیم اورسولا برای از بین بردن حشرات حتی در دورترین و مخفی‌ترین گوشه‌های خانه چنان قوی و شکست‌ناپذیر بود که از روی تمام موانعی که سر راهش گذاشتند عبور کرد و پس از 3 روز اصرار عاقبت در اتاق را به رویش باز کردند. بوی تعفن چنان شدید بود که مجبور شد دستگیره در را بچسبد تا به زمین نیفتد، ولی یک لحظه کافی بود تا به خاطر بیاورد که 72 لگن دخترهای دانشجو را در آن اتاق گذاشته بودند و در یکی از اولین شبهای دوره باران یک عده سرباز تمام خانه را به دنبال خود آرکادیوی دوم جستجو کرده بودند و او را نیافته بودند.